نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در اولین ثانیه های روز دوشنبه 8 خرداد ماه در ایران و سلام به شما بیرون از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که با ما همراه شدید. مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید. هر شب رأس ساعت 12 نیمه شب به وقت ایران شروع میشه تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح بدم چه برنامه های همکارانم برای این ساعت شما تهیه کردن. اگر بیدار هستید همچنان با ما باشید و با حسین قویمی که با خبر اومد تو استودیو. سلام و شب بخیر به شما.
با درود خدمت شما خانم آزاده و درود گرم خدمت شنوندگان رادیو فردا. موج محکومیت کشتار دست کم 92 غیر نظامی در شهر هولا در سوریه از سوی کشورها و نهادهای بین المللی بالا گرفته است. در همین زمینه گفتگویی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در ایران اما یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران حضور نظامی ایران در سوریه را تایید کرده و گفته است این دخالت برای جلوگیری از کشتار مردم بوده است. اسماعیل قاهانی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به خبرگزاری ایسنا گفته است نیروی قدس در سوریه حضور مؤثر دارد و با این حضور به طور فیزیکی و غیر فیزیکی جلوی کشتارهای بزرگ در سوریه گرفته شده است. با اینکه این نخستین بار است که یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران دخالت نیروهای نظامی ایران در سوریه را تایید می‌کند، این خبر دقایقی پس از انتشار از وبسایت ایسنا حذف شد. در ایران مصطفی تاج‌زاده عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در یادداشتی با اشاره به اظهارات علی مطهری گفته است که فرماندهان سپاه در همه عرصه‌های کشور دخالت می‌کنند و مجلس نیز تحت نفوذ همین فرماندهان است. مصطفی تاج‌زاده که در زندان اوین به سر می‌برد درباره دخالت سپاه در انتخابات می‌گوید که سپاه از این نماینده مجلس شکایت نمی‌کند چون باز شدن این مسئله به صلاحشان نیست. علی مطهری به تازگی در آخرین نطق انتخاباتی خود در مجلس هشتم به انتقاد از دخالت سپاه در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی پرداخت که با واکنش سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح و بسیاری دیگر از مخالفانش روبرو شد. همچنان در ایران رامین مهمان‌پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید NPT مبنای جمهوری اسلامی در مذاکرات با گروه کشورهای 5 به علاوه 1 است. به گزارش خبرگزاری ایرنا و افزود در اجلاس استانبول بیش شرط‌ها از سوی گروه 5 به علاوه 1 برداشته شد. آقای مهمان‌پرست تأکید کرد که کشورهای غربی معاهدات NPT را نقض کردند و در اختیار قرار دادن کلاهک‌های هسته‌ای به اسرائیل به گفته وی نقض این تعهدات است. در خبر دیگر علی محمد شاعری قائم مقام سازمان محیط زیست کشور میگوید بیش از 25 استان کشور خانم آزاده با مسئله گرد و غبار و ریزگردها درگیرند.
متشکرم حسین قوی میبود. خبرها رو شنیدید. 25 دقیقه دیگه ادامه خبرها رو از همینجا خواهید شنید. در ادامه نامه سرگشاده نواندیشان دینی در واکنش به مرتد اعلام شدن یک خواننده ایرانی.
یه چنین حکمی اگر هم در گذشته موردی داشته امروز کاملا موضوعا منتفیه و در عمل هم قابل اجرا نیست و اگر هم بر فرض اجرا بشود جز به زیان اسلام و مسلمانان نتیجه نداره.
آغاز دوره نهم مجلس شورای اسلامی با 66% از نمایندگان جدید و سخنرانی مسئولان کشور.
کشور با انبوه قانون اداره و آباد نمی شود بلکه با قانون خوب و راهگشا پیشرفت می کند.
و آخرین اخبار رو در مورد درگیری ها در سوریه می شنوید و نتایج فستیوال فیلم کن. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید. اول برنامه امشب بریم به سوریه تا درباره جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل بشنویم در مورد کشتارهای اخیر در سوریه. ایلیا جزائری همکارم در منطقه روی خط تلفن ماست. شبت بخیر ایلیا.
شب بخیر آزاده.
میتونی برامون خیلی سریع توضیح بدی درباره آخرین اخبار مربوط به تشکیل این جلسه مربوط به سوریه؟
آره، گویا این جلسه بعد از این تصمیم گرفتن برگزار کنن که روسیه مخالفت کرد با صدور بیانیه‌ای برای محکومیت کشتار در حوله، در شهر حوله. همطور که میدونی حدود دو روز پیش 109 نفر کشته شدن که 50 تاشون کودک هستن و بسیار از اونها سر برده شدن. قرار هست 15 عضو شورای امنیت بررسی کنن این کشتار رو و ببینن آیا بیانیه‌ای میخوان بدن یا قطعنامه‌ای در این باره صادر کنن. روسیه گفته نباید هیچ اقدامی انجام داد تا اینکه گزارش رابرت مود، رئیس ناظران سازمان ملل در سوریه، درباره این کشتار ارائه بشه.
در مورد موضع روسیه گفتی، اما خود سوریه آیا مسئولیت این حملات رو قبول کرده یا اینکه همچنان در مورد این حملات موضع گیری خاصی از خودش نشون نداده؟
مسئولیت رو قبول نکرده و این مسئولیت این حمله و این کشتار رو متوجه مخالفان کرده. جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه، در صحبت‌هایی که با خبرنگاران داشت گفته که معترضان مسلح سلاح‌های جدیدی به دست آوردن، از جمله سلاح‌های ضد تانک، و گفته دولت سوریه درباره این کشتار تحقیق خواهد کرد.
میتونه خیلی سریع و خلاصه، البته با تاکید بر اینکه کمی تأخیر داره صدای ایلیا و من و شنیدن صدای هم دیگه، برامون از واکنش آمریکا و اتحادیه اروپا هم بگی ایلیا؟
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا محکوم کرده این کشتار رو و همچنین خانم کاترین اشتون. خانم اشتون به صراحت گفته که این کشتار کار نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه است. البته کشورهای عربی از جمله عراق، اردن، کویت و امارات متحده عربی هم بیانیه‌های صادر کردن در مورد این کشتار.
متشکرم. ایلیا جزائری بود. در مورد جلسه سری شورای امنیت سازمان ملل شنیدید که به خاطر کشتار در سوریه قرار هست تشکیل بشه و ایلیا جزائری در واقع در منطقه بود و روی خط تلفن ما بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با اخباری در ایران که مربوط میشه به مجلس شورای اسلامی که دوره نهم خودش رو روز یکشنبه هفتم خرداد ماه شروع کرد و گفته که وزیر کشور 66% از نماینده های حاضر توی مجلس نهم نماینده های جدید هستند که فرین آسمی بیشتر توضیح میده.
مجلس نهم شورای اسلامی روز یکشنبه با پیام آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آغاز شد که توسط حجت الاسلام محمدی گلپایگانی رئیس دفتر آیت الله خامنه ای قرائت شد.
همکاری حقیقی و صمیمی با قوای دیگر و پرهیز از چالش های ناموجه نیز یک شاخص مهم دیگر و دارای سهمی تعیین کننده در اتحاد ملی است. این توصیه عیناً به دیگر قوای کشور و همه اشخاص و نهادهای مسئول نیز متوجه است. همه باید قانون را فصل الخطاب بدانند.
در ابتدای مراسم روز یکشنبه هیئت رئیسه سنی مجلس نهم انتخاب شد و 4 نفر از مسنترین و جوانترین نمایندگان عضو آن شدند. این هیئت رئیسه قرار است اجرای انتخاب هیئت رئیسه موقت را بر عهده بگیرد. انتخاب هیئت رئیسه موقت روز دوشنبه 8 خرداد ماه انجام می شود. در مراسم آغاز به کار مجلس نهم شورای اسلامی، گروهی از مقامهای جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی، محمود احمدی نژاد، آیت الله مهدوی کنی، علی اکبر ناطق نوری و آیت الله جوادی آملی حضور داشتند. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در این مراسم غایب بود. سایت محافظه‌کار رجانیوز سکوت هیئت رئیسه مجلس در برابر گفته‌های هفته گذشته علی مطهری نماینده مجلس درباره دخالت سپاه در انتخابات مجلس نهم را عامل غیبت آقای جعفری اعلام کرده است. علی مطهری نماینده مجلس هشتم هفته پیش در صحنه علنی مجلس سپاه پاسداران را به دخالت در انتخابات مجلس نهم متهم کرد. این اظهارات با واکنش‌های بسیاری مواجه شد. نمایندگان مجلس نهم روز یکشنبه بر اساس اصل 67 قانون اساسی سوگند یاد کردند.
من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری که با مجلس هفتم و هشتم اختلافات زیادی داشت، در این مراسم طی یک سخنرانی گفت که مهمترین مسئولیت مجلس قانونگذاری است و وظایف قانونگذاری و نظارتی نمایندگان را به آنها یادآوری کرد.
اون قانونی که دائما در معرض اصلاح و تغییر قرار بگیرد منجر به ثبات و کارآمدی در کشور نمی شود. کشور با انبوه قانون اداره و آباد نمی شود، بلکه با قانون خوب، جامع و راهگشا پیشرفت می کند. اگر فقط یک قانون بگذرد ولی دارای مشخصات واقعی یک قانون باشد، کشور را متحول می کند.
خبرگزاری مهر گزارش داده که پیش از سخنرانی محمود احمدی نژاد، علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر بازرسی آیت الله خامنه‌ای صحنه علنی مجلس را ترک کرده است. خود آقای احمدی نژاد هم بلافاصله پس از سخنرانی صحنه مجلس را ترک کرد. خبرگزاری مهر می نویسد سرعت آقای احمدی نژاد در ترک مجلس به حدی بود که حتی همراهان او هم جا ماندند و او بدون بدرقه نمایندگان صحنه مجلس را ترک کرد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده در مجلس نهم تعداد نمایندگان روحانی در مجلس کاهش پیدا کرده است. در مجلس اول 153 نفر از نمایندگان روحانی بودند. این ترکیب در مجلس هشتم به 44 روحانی رسید و تعداد نمایندگان روحانی در مجلس نهم اکنون 27 نفر است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم در 12 دقیقه بامداد در تهران. 12مین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی روز یکشنبه برگزار شد. تو این جلسه دو نفر از متهمان اصلی پرونده اعلام کردند که مسئولان دولتی هم تو این فساد مالی عظیم دست داشتند. حمید فاطمی.
در 12مین جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی 3000 میلیارد تومانی، مهافرید امیرخسروی متهم اصلی تهدید کرد که در جلسه هفته آینده دادگاه اسامی مسئولان دولتی را که در این فساد مالی دست داشتند فاش خواهد کرد. مهافرید امیرخسروی صاحب گروه امیرمنصور آریا متهم است که از طریق روابط خاص با بانک‌های صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان پرداخته، بدون آنکه تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از پول این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد. مهافرید امیرخسروی در جلسه روز یکشنبه گفت برخی از مسئولان جمهوری اسلامی در جریان کارهای وی بودند و حتی خود آنها معرفی نامه برای وی صادر می کردند. مهافرید امیرخسروی از جمله به یکی از مسئولان مجمع تشخیص مصلحت نظام با نام اختصاری میم ر اشاره کرد که به نظر برخی اشاره وی میتواند متوجه محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد و درباره ملاقاتهایی که با او در مکانهای مختلف داشته است توضیحاتی داد. زمانی که ناصر سراج قاضی دادگاه حرف او را قطع کرد و از او پرسید که آیا 2800 میلیارد تومان از سیستم خارج شده است، مهافرید امیرخسروی خطاب به وی گفت چرا وقتی اسم افراد شاخص می آید اجازه نمی دهید حرف من را تمام کنیم؟ صاحب مجموعه گروه امیر منصور آریا که به فساد فلعرض متهم شده است افسود کسانی که 1 میلیارد دلار به من معرفی نامه می دهند و به من می گویند بروم گوشت وارد کنم و تحریم را دور بزنم اکنون کجا هستند؟ وی اظهار داشت اینکه این آقایان خود را این گونه کنار کشیدند کار خوبی نیست. به گفته مهافرید امیرخسروی، مسئولان دولت احمدی نژاد از جمله به وی گفته بودند تیم استقلال اهواز سقوط کرده و بیا برای اهواز تیمی بخر. وی همچنین گفت فولاد خرمشهر و لوله اهواز و گروه ملی را نیز با توصیه و اصرار همین آقایان دولتی خرید است. در این میان مدیرعامل سابق شرکت خدمات عمومی فولاد ایران که با حروف تا نون معرفی شده و یکی از متهمان پرونده است خطاب به امیرخسروی گفت چرا اعتراف نمی کنی مهره بودی و چرا آقایان دولتی را معرفی نمی کنی؟ اعتراف کن و ما را خلاص کن. مهافرید امیرخسروی با تایید اینکه 3 میلیون دلار به محمود خاوری مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران رشوه داده است گفت خاوری با پررویی تمام به من میگفت برای اینکه سقف اعتبارات را بالا ببریم باید به من پول بدهید. این سوال مطرح میشود که آقای خاوری را چه کسانی فراری دادند؟ مهافرید امیر خسروی افزود اگر در جلسه بعد این افراد به دادگاه نیایند و خود را معرفی نکنند من قطعا نام آنها را فاش خواهم کرد. در جلسه روز یک شنبه دادگاه مدیرعامل پیشین شرکت خدمات عمومی فولاد ایران نیز که با حروف تا نون معرفی شده محاکمه شد. او هم مسئولان دولت احمدی نژاد را متهم کرد که در این اختلاس دست داشتند و گفت گناه من اعتماد کردن به دولت عدالت خواه است. تا نون همچنین معاون وزیر صنایع را متهم کرد که با مهافرید امیر خسروی همدست بوده است و گفت وقتی امیر خسروی رئیس وقت ایمیدرو را که معاون وزیر بوده است با خود داشته یعنی تمام بازار فولاد را داشته است. تا نون با اشاره به رئیس ایمیدرو افزود مگر می شود یک جوان 35 ساله این امتیازات ویژه را داشته باشد؟ مگر می شود از 17 میلیون تن فولاد کشور 10 میلیون تن آن در دست یک جوان 35 ساله باشد؟ ایمیدرو سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و مدیرعامل کنونی آن محسن احمدی باسیری است. وکیل مدافع مدیرعامل پیشین شرکت خدمات عمومی فولاد ایران در دفاع از موکلش گفت که موکل وی از سن 17 سالگی در جبهه بوده و برادر دو شهید است و 6 فرزند شهید را هم سرپرستی کرده و در دوران جنگ به عنوان فرمانده نیز در جبهه ها حضور داشته است. نماینده دادستان مدیرعامل پیشین شرکت خدمات عمومی فولاد ایران را نیز به فساد فلعرض متهم کرد و از دادگاه خواست تا در این زمینه اعلام نظر کند. پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی در سال گذشته فاش شد و در پی جنجال‌هایی که برانگیخت، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی از رسانه‌ها خواست این قضیه را کش ندهند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، همچنان شما با رادیو فردا هستید در ساعت 17 دقیقه بامداد در تهران. یک گفتگو بشنویم در این بخش از برنامه‌های مجله نیمه شب رادیو فردا. مجازات اهانت، تمسخر و تحقیر مطلقاً اعدام نیست. این بخشی از متن نامه سرگشاده 4 نواندیش دینی هست به 6 تن از آیت الله های ایران که در پی خواندن ترانه‌ای با اسم امام نقی، شاهین نجفی خواننده مقیم آلمان رو مرتد اعلام کردند. حسن یوسفی اشکوری، محسن کدیور، عبدالعلی بازرگان و سلیقه واسمقی که در خارج از ایران به سر میبرند، در این نامه ضمن محکوم کردن اهانت به اعتقادات مذهبی شیعیان، صدور حکم ارتداد رو محکوم کردند. امیر مصدق کاتوزیان از حسن یوسفی اشکوری دین پژوه پرسیده که مبنای استدلال امضا کننده های این نامه خطاب به فتوا دهنده ها چی است؟
تفسیرهای مختلف میتونه وجود داشته باشه. در گذشته هم چنین بوده، الان هم هست. خب اون چی که امروز توی اندیشه تقریبا اجماعی فقهای شیعه و سنی هست این است که مرتد حداقل در شرایطی محدور الدمه و همینطور کسی که به پیامبر یا در دیدگاه فقیهان شیعه به ائمه شیعه توهین میکنه، اینها هم محدور الدم هستند. مدعی هستیم که چنین حکمی اساسا در گذشته هم غلط بوده و اگر هم در گذشته موردی داشته، امروز کاملا موضوعا منتفیه و در عمل هم قابل اجرا نیست و اگر هم برفرض اجرا بشود جز به زیان اسلام و مسلمان مانان نتیجه‌ای نداره، همون جور که در اون نامه هم استدلال شده.
اما چجوری این دسته از روحانیون رو شما میتونید با استدلالاتون مجاب کنید؟
خب کار بسیار دشواری است، اگر نگیم محال. بعضی از دوستان ما هم رساله‌هایی نوشتن، گفتارهای فراوانی عرضه کردن، استدلال‌های فقهی قرآنی خیلی محکمی در این زمینه وجود داره و در گذشته منتشر شده. منتها خب فعلا این جریان فکری ما در ایران و حتی در جهان اسلام و خاورمیانه صداش به جایی نمیرسه. یا حکومتگران هم که صداشون در همه جا شنیده میشه، یا بنیادگرایانی هستن که بالاخره صداشون رو هم با بمب و نارنجک و آدمکشی و عملیات انتحاری بالاخره به همه جهان میرسانن. ولی با همه این حرفا ما ناامید نیستیم، تلاشمون رو بر اساس وظیفه دینی و انسانی خودمون ادامه میدیم. امیدواریم یه روزی این فکر ما فکر اکثریت بشه.
ولی به هر حال وقتی همچین حکمی صادر میشه، آیا محدود به همون کشورهای اسلامی نیست؟
بله، همینطوره. فتوا اگر درست هم باشه در جایی هست که در اونجا دولت اسلامی هست، اما بر اساس فقه اسلامی اگر اون متهم یا اون مجرم از دید آقایون در یک سرزمین دیگری در یک کشور دیگری زندگی بکنه، اساساً حکم دیگه موضوعیت نداره. برای چه؟ برای اینکه در عمل قابلیت اجرا نداره، مگر اینکه آقایون گروه‌های مخفی ترور تشکیل بدن، چون به طور رسمی و عملی که نمیتونن بیان آلمان مثلا شاهین نجفی رو مجازات کنن. وقتی اگه پای ترور به میان بیاد، اون وقت حرمت شرعی ترور کاملا محرز و مشخصه و ما هم در اون بیانیه به این نکته اشاره کردیم.
از چه طریق میشه که یه ترتیبی اتخاذ بشه که جلوی این گونه تشنجا گرفته بشه و این چنین حکمی صادر نشه؟
همیشه دعوا دو طرف داره دیگه. اینکه جمهوری اسلامی بسیار از مسئولانش یا بسیار از روحانیون ما گاهی از امکاناتشون استفاده میکنن یا سوء استفاده میکنن، خب این به هر حال امر کاملا طبیعیه، هرچند حق نیست. اما روی دیگر سکه اینه که کسانی که به نام هنر میخواهند با استبداد مبارزه کنند، با خودکامگی بستیزند، در مقام عمل هم در همین کشورهای اروپایی هم یک محدودیت هایی وجود داره، محدودیت های قانونی. و سوی دیگر به واقع یک انسان مسئول، یک شاعر، یک نویسنده، یک روشنفکر، یک سیاستمدار، نه به عنوان که کسی برای او دیکته بکنه، بلکه خودش ملاحظات در نظر بگیره و ببینه که آیا این کاری که میکنه، این حرفی که میزنه، نتیجه چیه، آیا با آزادی و دموکراسی کمک میکنه یا نه. خشونت، حالا خشونت لفظی باشه یا فیزیکی، هر دو به آزادی و دموکراسی کمک نمیکنه، بلکه برای این تشنج ها دامن میذاره. در اینجا بیشتر انگیزه ای ما خطاب قرار دادن علما بود و همینطور نقد ضمنی مسئولان جمهوری اسلامی، چرا که ما معتقد هستیم که همونجور که تو بیانیه آمده، علت اصلی این داستان ها و این عکس العمل های کسانی مانند شاهین نجفی یا جوانانی مانند ایشون که به این عکس العمل دچار میشن، علت اصلی خود عملکرد 34 ساله جمهوری اسلامی متاسفانه که از این استفاده ابزاری میکنه، نتیجهش هم میشه این دیگه. بالاخره به قول قدیمی ها میگفتن جواب های هویه و هر دو میتوانند بگوین که دیگری مقصره، ولی در هر حال ما 4 نفر امضا کننده اون بیانیه و یا همفکرانمون همواره آماده گفتگو هستیم. این طیف فکری ما این امتیاز رو داره که به هر دو زبان مجهزه، یعنی هم میتواند که با دینداران و عالمان دین یا حتی با حکومتگران جمهوری اسلامی با منطق و استدلال محکم دینی با ادبیات مذهبی صحبت کنه و هم به دلیل اینکه به آزادی و دموکراسی و آزادی عقیده و بیان اعتقاد داره و به حقوق بشر ملتزم هست، با نیروهای سکولار مدافع آزادی و مدافع دموکراسی هم میتونه صحبت کنه. شاهین نجفی همون اندازه حق داره در ایران که بنده دارم و همون اندازه که آقای مکارم شیرازی داره، همون اندازه هم که دیگران دارن. بنابراین همه ما ایرانی هستیم و باید تلاش بکنیم که انشالله آیندهمون و فردای ایرانمون بیشتر ملتزم به آزادی‌های فردی و آزادی‌های سیاسی و مدنی باشه.
4 نواندیش دینی نامه سرگشاده‌ای منتشر کردند خطاب به 6 تن از آیت الله های ایران و در پی خواندن ترانه‌ای به اسم امام نقی که شاهین نجفی خواننده مقیم آلمان رو مرتد اعلام کرده. امیر مصدق کاتوزیان از واکنش این امضا کننده های این نامه و از یکی از این امضا کننده ها سوال می‌پرسید. حسن یوسفی اشکفری، دیم پژو.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. و بریم به آمریکا که مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری تو این کشور آرام آرام وارد مراحل جدی میشه. از چند روز پیش شاهد انتقادهای تند باراک اوباما از رقیب جمهوری خودش میت رامنی بودیم. جان خاکسات.
مبارزه انتخاباتی ریاست جمهوری در آمریکا از روز دوشنبه که روز مموریال دی یا روز یادبود کشته شدگان جنگ در این کشور است، وارد مرحله تازه‌ای می شود. باراک اوباما قصد دارد در این روز تا آنجا که امکان دارد آراء نظامیان سابق را به سوی خود جلب کند. نظامیان سابق اکثراً به طور سنتی به جمهوری خواهان تمایل دارند. به رغم آنکه میت رامنی نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هنوز به 1144 رأی کالج های انتخاباتی نیاز دارد تا بتواند رسماً به عنوان نامزد جمهوری خواهان در انتخابات شرکت کند، با این حال باراک اوباما مبارزات انتخاباتی را با اتخاذ سیاستی تهاجمی آغاز کرده است و از چند روز گذشته در سخنانی که ایراد می کند بارها به انتقاد از میت رامنی و بیلان مسئولیت های گذشته او پرداخته است. رامنی که حدود 25 سال در بخش خصوصی کار کرده است و سال 2003 تا سال 2007 میلادی تجربه فرماندار ایالت ماساچوست را نیز در فهرست مسئولیت های خود دارد، مدعی است که تجربه او برای اداره امور در کشورش بیش از باراک اوباما رئیس جمهوری دموکرات آمریکا است.
Tonight is the start of a new campaign to unite every American who knows in their heart that we can do better.
رامنی در یکی از سخنرانی‌های تبلیغاتی حزب جمهوری‌خواه می‌گوید هر شهروند آمریکا در اعماق وجود خود می‌داند که ما می‌توانیم بهتر عمل کنیم. در 3 سال گذشته شاهد کارهایی بودیم که اوباما انجام داد، اما این بدان معنا نیست که آمریکا می‌توانست به مراتب بهتر از او کارها را پیش برد. در مقابل باراک اوباما بیلان 25 سال تجربه میترامنی در بخش خصوصی را زیر سوال میبرد و مسئولیت بخش عمده‌ای از بحران اقتصادی در آمریکا را نتیجه اقدامات او توصیف میکند. در یک ویدئوی تبلیغاتی که حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری تهیه کرده است، تعدادی از کارگران بیکار را مقابل دوربین مشاهده می‌کنیم که یکی پس از دیگری مسئولیت ورشکستگی کارخانه‌ها و بیکار شدن را به گردن میترامنی می‌اندازند و در پایان صدای اوباما را می‌شنویم که می‌گوید سخنان کارگران را مورد تأیید قرار می‌دهد.
I was a steel worker for 30 years. We had a reputation for quality products. It was something that was American made, and we weren't rich, but I was able to put my daughter through college.
Having a good paying job that you can support and raise a family on is hugely important.
I'm Barack Obama, and I approve this message.
Festival like the
Cannes Film Festival.
Festival de Cannes.
Cannes Film Festival.
بعد از این همه اخبار سیاسی و اجتماعی یه سری بزنیم به شهر ساحلی کن در فرانسه که یک شنبه شب باز هم یکی از شب‌های خبرسازش رو پشت سر گذاشت. مراسم اختتامیه این جشنواره ساعتی پیش برگزار شد. محمد عبدی منتقد سینما در شهر کن فرانسه روی خط تلفن رادیو فرداست. سلام و شب بخیر می‌کنم به شما.
سلام، در خدمتم.
آقای عبدی برامون اول از نخل طلای کن بگیم و فیلمساز کنسول اتریشی که این نخل رو تونست به دست بیاره.
بله، فکر میکنم که عملا میشد حد زد که این اتفاق میفته، یعنی این که عملا به چرا از پیشبینی ها میگفت که این اتفاق خواهد افتاد و جایزه از آن فیلم عشق خواهد بود. یه فیلم تاثیرگذار دیدنی که قصه یک زوج پیر رو روایت میکنه که زن دچار بیماری میشه و حالا مرد باید از اون مراقبت کنه. فیلم به درون رابطه این دو نفر میره و فضای بسیار سرد و تلخی رو تو هم با درد روایت میکنه، با پایانی تختر که به راحتی تماشاگر رو میتونه حتی افسرده کنه، اما تصویر بسیار قوی از کهنسالی و مشکلات اون و بسیار خوب ساخته شده با فیلمبرداری درخشان داریوش خنجی، فیلمبردار ایرانی الاصل.
و در مورد بقیه جوایز هم برای ما توضیح بدید لطفاً، در مورد به خصوص بازیگران.
خواهش میکنم. جایزه کارگردانی و جایزه بزرگ جشنواره تقریبا غیر قابل انتظار بود. جایزه کارگردانی به فیلمساز مکزیکی کارلوس ریگادس رسید و جایزه بزرگ به فیلم رئالیتی یا واقعیت از ایتالیا. جایزه در واقع فیلمنامه به 7 تعلق گرفت به کریستین مونجیو که فیلمساز رومانیاییه و فیلم تحسین برانگیزی داشت با نام آن سوی تپه. همینطور جایزه بهترین بازیگر زن هم بین 2 بازیگر زن این فیلم تقسیم شد. جایزه مرد از آن مات میکلسن شد برای فیلم شکار از سوئد که فیلم شگفت انگیزی بود و شاید حق بیشتری هم داشت برای بردن جوایز بیشتر. اما شگفتی بزرگ جشنواره این بود که خیلی‌ها پیش بینی می‌کردن فیلم اوکراینی در مه حتما جایزه بگیره و حتی برنده نخل طلا باشه، اما این فیلم هیچ نصیبی نبرد. نکته جالب دیگه حضور لیلا حاتمی بازیگر ایرانی بر روی صحنه اختتامیه بود به عنوان یکی از کسانی که یکی از جوایز رو اهدا کرد. و نکته آخر هم این که عباس کیارستمی برای فیلم مثل یک عاشق که در بخش مسابقه حضور داشت نصیبی از جوایز کن نبرد و دست خالی به خونه برگشت.
و این هم انتظاری میرفت آیا؟
بله، تقریبا مورد توجه منتقدین واقع نشد و پیشبینی حاکی از این بود که این فیلم جایزه نخواهد برد.
متشکرم از محمد عبدی در شهر کن در فرانسه روی خط تلفن ما بود. ممنونم آقای عبدی، در مورد اختتامیه فستیوال فیلم کن با ما صحبت میکرد. همراه ما باشید تا دقایق دیگه وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم. توی اون بخش مجله زنان رادیو فردا رو میشنوید، در مورد مسائل و مشکلات زنان صدای دیگر و البته مروری داریم بر اخبار.
رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا است. در 30 دقیقه بامداد در تهران همچنان با شما هستیم از رادیو فردا و ازتون میخوام سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. اگه اهل فیسبوک هستید اونجا در مورد تازه ترین اخبار هر چند دقیقه یک بار به روز میشید. اگر مشکل دارید برای ورود مستقیم به صفحه وبسایت ما radiofarda.com از طریق فیسبوک میتونید اخبار رو پیگیری کنید، به خاطر اینکه همکارانم تلاش میکنند صفحه فیسبوک همزمان با وبسایت ما و همزمان با رادیو به روز بشه. و بریم سراغ خبرها. حسین قویمی در استودیو است در بخش دوم و اومد دست برای خوندن اخبار. سلام دوباره بر شما.
با درودی دیگر بار. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید NPT مبنای جمهوری اسلامی در مذاکرات با گروه کشورهای 5 به علاوه 1 است. به گزارش خبرگزاری ایرنا و افزود در اجلاس استانبول پیش شرط ها از سوی گروه 5 به علاوه 1 برداشته شد. آقای مهمانپرست تاکید کرد که کشورهای غربی معاهدات NPT را نقض کردند و در اختیار قرار دادن کلاهک‌های هسته‌ای به اسرائیل به گفته وی نقض این تعهدات است. رامین مهمانپرست همچنین ادامه مذاکرات از سوی دو طرف را مثبت ارزیابی کرد و افزود ایران به دلیل نیاز نیروگاه‌های هسته‌ای خود مجبور به غنی‌سازی 20% است. در ایران مصطفی تاج‌زاده عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب در یادداشتی با اشاره به اظهارات علی مطهری گفته است که فرماندهان سپاه در همه عرصه‌های کشور دخالت می‌کنند و مجلس نیز تحت نفوذ همین فرماندهان است. مصطفی تاج‌زاده که در زندان اوین به سر می‌برد درباره دخالت سپاه در انتخابات می‌گوید که سپاه از این نماینده مجلس شکایت نمی‌کند چون باز شدن این مسئله به صلاحشان نیست. علی مطهری به تازگی در آخرین نطق انتخاباتی خود در مجلس هشتم به انتقاد از دخالت سپاه در بسیاری از حوزه‌های انتخاباتی پرداخت که با واکنش سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح و بسیاری دیگر از مخالفانش روبرو شد. یکی از فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران حضور نظامی ایران در سوریه را تایید کرده و گفته است این دخالت برای جلوگیری از کشتار مردم بوده است. در ایران علی محمد شاعری قائم مقام سازمان محیط زیست کشور میگوید بیش از 25 استان کشور با مسئله گرد و غبار و ریزگردها درگیرند. وی همچنین گفته است حل این مشکل نیازمند مشارکت جمعی کشورهای ایران، عراق، عربستان و سوریه است و ایران به تنهایی نمیتواند کاری انجام دهد. همچنان در ایران غلامعلی حداد عادل با 132 رأی نامزد فراکسیون اصولگرایان برای ریاست مجلس نهم شد. به گزارش خبرگزاری فارس وی با کسب 132 رأی از مجموع 144 رأی شامگاه یکشنبه برای ریاست مجلس انتخاب شده است. در ایران حسن رونقی ملکی وبلاگ نویس منتقد در نامه خطاب رهبری خواستار رسیدگی به وضعیت بد خود پیگیری مسائل زندانیان سیاسی بازداشتگاه‌های غیرقانونی و نحوه برخورد با آنها شده است. خانم آزاده،
متشکرم از همکارم حسین قویمی که خبرهای بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رو برای ما خوند. برنامه هفتگی صدای دیگر در رادیو فردا در مورد مسائل زنان هست که رویا کرمی مجد تهیه میکنه. تا 10 دقیقه دیگه اگه همراه رویا بمونید میتونید درباره تازه ترین مسائل مربوط به زنان بشنوید که در واقع بازپخش این برنامه محسوب میشه. و رأس ساعت 1 بامداد به وقت تهران خبرهای تازه رو از همینجا میتونید دوباره دنبال کنید از رادیو فردا. همراه ما باشید و صفحه فیسبوک رادیو فردا رو فراموش نکنید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. مجله‌ای که قرار بود این هفته در ادامه بررسی نحوه شکل‌گیری هویت جنسیتی در کودکان به بررسی جشن تکلیف به مثابه آموزش زودهنگام مسائل جنسی بپردازد، اما انتشاری خبری داغ در ایران موضوع این برنامه را عوض کرد. نه بررسی تغییر نام رشته تحصیلی مطالعات زنان در ایران. همراه ما بمانید. هفته گذشته شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی سرفصل‌های دوره دکترای تخصصی رشته مطالعات زنان را اصلاح کرد و بنابراین شد که از این پس در این رشته تحصیلی نه سرفصل‌های مطالعات فمینیستی، تاریخ جنبش زنان و یا ادبیات زنانه، بلکه حقوق زن در اسلام تدریس شود. آنگونه که رسانه‌ها در ایران نوشتند، این اقدام پس از پایان پروژه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بازنگری در سرفصل‌های علوم انسانی و ورود دانشگاه‌های دولتی به خصوص دانشگاه علامه طباطبایی در بازنگری محتوایی دروس صورت می‌گیرد. این تغییر در محتوای این رشته تحصیلی در حالی شکل گرفته است که خود این رشته در ایران به تازگی تأسیس شده و اولین بار دانشگاه‌های ایران در سال 1380 در رشته مطالعات زنان دانشجو پذیرفتند. از آن زمان تنها در 3 دانشگاه علامه طباطبایی از زهرا و تربیت مدرس این رشته تحصیلی ارائه می‌شد. از شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس می‌پرسم چرا این رشته تحصیلی اینقدر دیر وارد دانشگاه‌های ایران شد و اینقدر زود با تغییر ماهیت روبرو شد؟
در سطح جهانی پیدایش این رشته برمیگرده به رشد جنبش زنان، رشد جنبش فمینیستی که باعث شد که سوالات جدیدی مطرح بشه و مسئله جنسیت به عنوان یکی از معیارهای نگرش به مسائل مورد توجه قرار بگیره و حالا میدونیم که چندین دهه این اتفاق افتاده و حتی در عرصه بین المللی هم تحقیقات سازمان ملل یا جاهای دیگه هم یکی از معیارهای اصلی این که معتبر باشه تحقیقاتی که میشه اینه که مسئله نگاه جنسیتی هم وارد شده باشه. ما در ایران با یک مسئله مواجهیم، اونم اینه که ما از اواخر دهه 70 میلادی تحت یک رژیم سیاسی هستیم که اساساً نگاه جنسیتی با معیارهای ایدئولوژیکش سازگار نیست. اینکه زنها نصف مرد محسوب بشن تحت قانون شریعت جزو پایه‌های ایدئولوژیک این رژیم، خب طبیعتاً نمیتونستن اینا وارد یک چنین دامنه‌ای بشن. که به هر حال ما در یه مملکت زندگی میکنیم که قوانینش اینقدر عقب موندن، ولی در همون حال بیش از 50% دانشجوهای دانشگاه زنان و مقاومت که از جنوب جنبش های زنانی که خواهان حق خودشون بودن ها این رشته تأسیس شد، ولی درست با همون دلایل ایدئولوژیک این دیر نپایید و از اونجایی که اساسا با ماهیت رژیم سیاسی حاکم در تضاده درش تخته شد.
سعید پیوندی استاد دانشگاه در پاریس در مورد این رشته تحصیلی و مفاد آموزشی آن میگوید:
این رشته بیشتر یه چیز میان در واقع دیسیپلینی هست، یعنی بین دیسیپلین های مختلف هست، یعنی بیشترین توجهش علوم انسانی و ادبیات و هنر هست و نقش این رشته هم در حقیقت اینه که تا حدود زیادی در گسترش پژوهش و کار دانشگاهی بر روی مسائل زنان یه تحول ایجاد کرده. این یک گام به جلو بود برای شناخت بهتر جامعه زنانه ایران و برای شناخت بهتر مسائل زنان ایران، به ویژه در یه شرایط گذار، یعنی جامعه ما در حال گذار از یه جامعه سنتی به یک جامعه مدرن نیاز داره که با توجه به نقشی که زنها در این گذار بازی میکنن، مطالعات شناخت نسبت به اونام خیلی دقیق‌تر و همه‌جانبه‌تر باشه و در این جهت در واقع حضور این رشته‌ها یک کمک خیلی مهمی بود برای دانشگاه، برای جامعه و برای زنان.
در جلسه شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی، غلامعلی حداد عادل رئیس این شورا رشته مطالعات زنانی را که در دانشگاه‌های دنیا تدریس می‌شود در تعارض جدی با اسلام دانسته و گفته است که متأسفانه این مباحث مقلدانه بدون نقد و بررسی در دانشگاه‌های ما تدریس می‌شدند و به همین دلیل شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد موضوع شد تا در این مورد تجدید نظر اساسی صورت گیرد. اما به نظر می رسد که این تجدید نظر اساسی در عمل با مشکلاتی جدی روبرو خواهد شد. سعید پیوندی در مورد تأمین منابع درسی در این رشته جدید می گوید:
بدون تردید منابع، من فکر کنم یک کمبود خیلی جدی وجود داره، برای اینکه ما در حوزه فمینیسم اسلامی و در واقع قرائت اسلامی از پدیده فمینیسم و همینطور قرائت اسلامی جدید از پدیده حضور زنان در جامعه و نقد سنت، اینا دای بسیار جدید کاری هستن که در ایران بسیار ضعیف هستن، نوپا هستن، تازه به وجود اومدن. و به ویژه این که خطری که وجود داره اینه که ما به دنبال خلاقیت تئوریک یا خلاقیت کار میدونی نباشیم و بیشتر بریم همون اتفاقی که در رشته های دیگه هم میتونه بیفته، بریم به دنبال در واقع تفسیر و بازخوانی آنچه که موجود است در مورد زن در متون مقدس یا در متون قدیمی و و یا تفسیرایی که از اونا میشه.
کارشناسان میگویند این اقدام شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی در تغییر عنوان رشته مطالعات زنان به رشته حقوق زن در اسلام گامی به پس در روند آموزش عالی در ایران است. سعید پیوندی:
حیات دانشگاه بسته به اینه که دانشگاه تا چه حد بتونه آزادانه نوآوری کنه، خلاقیت داشته باشه، نقد کنه و بتونه برای شناخت بهتر جامعه همه ابزارهای لازم علمی رو در اختیار داشته باشه. هر نوع محدودیتی مانند به این محدودیت آخر و یا اجبار به اینی که این مطالعات باید در یه چارچوبی باشه، اینا همشون در واقع ضربه زننده است و یه نوع رو به قرار رفتن این رشته ها.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
اما با اینکه بیش از 2 سال است که بحث بر سر اسلامی کردن دانشگاه ها بالا گرفته، چرا تغییر رشته مطالعات زنان به عنوان یکی از آخرین فعالیت های شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی صورت گرفته است؟ شهلا شفیق پاسخ می دهد:
خاطر این هستش که خب یک دوره سرکوب وسیطه شده. به هر حال می‌دونیم که اصلا اون موقعی که کمپین ملی امضا یا بقیه تلاش‌های زنان از جمله در مورد سنگسار و اینا، خب دائما با سرکوب مواجه بوده و هنوزم هست. منتها این سرکوب در حقیقت یک حالت پراکندگی رو ایجاد کرده. البته اینا در این موقعیت این کارو می‌کنن برای که حسابشون اینه که کمتر سر صدا میشه و کمتر باعث این موضوع برخورد میشه. با این حساب امروز این کار رو انجام دادن.
مریم حسین خواه، فعال جنبش زنان ساکن لندن، فعالیت جنبش زنان در ایران را حرکتی با چراغ خاموش تعبیر می‌کند و در مورد واکنش فعالان زن به این تغییر می‌گوید:
اینکه واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد، واکنش جنبش زنان چه خواهد بود، به نظرم باید توی روزهای آینده ببینیم. با همه فشارهایی که هستش و با همه این فاصله جغرافیایی که بین یه بخشی از فعالای جنبش زنان ایجاد شده، اما توی مقطعی ما دیدیم که بیانیه‌های اعتراضی و واکنش‌های هماهنگ انجام شده نسبت به یک سری وقایع.
اما پیش از آن که فعالان جنبش زنان اعتراض خود را آغاز کنند، این دانشجویان هستند که به این تصمیم گیری ها واکنش نشان دادند. در تازه ترین اعتراض، بیش از 180 نفر از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در نامه‌ای به رئیس دانشگاه خواستار بازنگری در محدودیت های ایجاد شده برای پذیرش دانشجویان دختر در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال جاری شدند. سجاد ویس مرادی از اعضای سابق شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت، امضای این نامه ها توسط دانشجویان با اعلام شماره دانش جوییشان را اعتراضی شجاعانه می‌داند و می‌گوید:
مبنای این نگارش این نامه هم دغدغه‌ای بوده که دانشجویان از عملکرد سال گذشته مسئولان دانشگاه علم و صنعت داشتند، به طوری که می‌دونیم در سال گذشته متأسفانه دانشجویان دختر در مقطع کارشناسی ارشد در وقت روزانه دانشگاه‌های علم و صنعت متأسفانه پذیرش نشدند و تنها اجازه پیدا کرده بودند که در زمان رشته‌های شبانه این دانشگاه را انتخاب کنند. علاوه بر این، در مقطع کارشناسی ارشد هم شاهد این بودیم که تعداد رشته‌ها و ظرفیتی که برای دانشجویان دختر انتخاب شده بود بسیار نسبت به سالهای گذشته کاهش پیدا کرده بود. بر مبنای همین، دانشجویان اینجا اظهار امیدواری کردند که در سال این تبعیض جنسیتی که آشکارا علیه دانشجویان دختر در سال گذشته اعمال شده بود امسال در دانشگاه علم و صنعت برداشته بشه.
دانشجویان رشته زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینای همدان هم با تجمع در مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه نسبت به اعمال طرح تفکیک جنسیتی اعتراض کردند. سجاد ویس مرادی:
دانشگاه بوعلی سینا در سال جدید برای رشته های زمین شناسی و باستان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد تنها دانشجویان پسر رو پذیرش میکنه. این موجب شده که دانشجویان دختر اعتراض کنند. دانشجویان دختری که در مقطع کارشناسی مشغول ادامه تحصیل هستند که از سال آینده قادر نخواهند بود که در مقاطع بالاتر رشته های خودشون رو در دانشگاهی که الان مشغول تحصیل هستند ادامه بدن. همین هم باعث شده بود که این دانشجویان رشته زمین شناسی و باستان شناسی تجمعی رو در برابر ساختمان مرکزی دانشگاه بوعلی سینا انجام بدن.
آیا این اعتراضات می تواند تداوم داشته باشد و تداوم آنها یا نتیجه‌ای خواهد داشت؟ شهلا شفیق پاسخ میدهد:
ببین، ما از همون ابتدا با این سیکل معیوبی یا اون حلقه معیوبی که ما درش هستیم روبرو هستیم سالهاست. از یک طرف این مقاومت ها و مبارزه ها وجود داره، همیشه هم وجود داشته در جامعه ایران به اشکال متفاوت و هر بار یه مقدار فضا باز شده دیدیم که اینا شکل گرفته، بلافاصله سرکوب شده. یعنی یک حلقه سرکوب هست، بعد دوباره به خاطر اینکه اساساً بخش مهمی از جامعه ایران بر نمیتابه این ایدئولوژی رو، دوباره این مقاومت ادامه پیدا میکنه و باز دوباره سرکوب، باز مقاومت، باز سرکوب. و طبیعتاً من فکر میکنم که تا وقتی که یک گره نخوره همه این مسائل اجتماعی به هم، تا وقتی که یک مقاومت همه جانبه و سراسری نشه، سیکل همجوری ادامه داشته باشه. خوشبختانه شاید میشه گفت که تنها نقطه روشنی که هست اینه که سرکوب باعث نمیشه که این مقاومت تموم بشه.
پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. هفته آینده با بررسی جشن تکلیف دختر بچه ها به مثابه آموزش زود هنگام مسائل جنسی با شما خواهیم بود. تا هفته دیگر رو